با نام و یاد خدا و عرض سلام خدمت دانشجویان محترم، در این جلسه به توضیح و شرح ادامه فصل هفتم کتاب اکتساب مهارت‌های حرکتی خواهیم پرداخت. همانطور که در جلسه قبل مطالعه کردید، در رابطه با کنترل حرکت دو نظریه بسیار مهم و مطرح در متون کنترل حرکتی اومده. یکیش نظریه پردازش اطلاعات بود و در جلسه گذشته برای شما توضیحاتش رو دادیم و نظریه بعدی روانشناسی بومشناختیه. همینطور که میدونید این دو نظریه همیشه در طول تحقیقاتی که در حیطه کنترل حرکتی تا به حال انجام شده همیشه صحبت‌های ضد و نقض با همدیگه داشته دارن و به گمانم خواهند داشت. بعضی مفاهیمی وجود داره که من زیر مجموعه این دو نظریه مهم همیشه مطرح کردم تا دانشجوها تو ذهنشون این کلید واژه ها رو به همدیگه ربط بدن و اگر تو مقالات مختلفی که مطالعه میکنن یا کتاب های مختلفی که در زمینه کنترل حرکتی، یادگیری حرکتی و همچنین رشد حرکتی مطالعه میکنن این دو نظریه را بشناسن و اگر کلید واژه های دیگه به گوششون خورد بدونن که زیر مجموعه کدوم نظریه قرار میگیره. تا به حال من خودم متون مختلفی که مطالعه میکنم، حالا چه مقاله باشه چه کتاب، میبینم که هر مؤلفی و هر محققی یه جورایی از زمینه ذهن خودش این کلید واژه ها رو وارد میکنه و یا مثلا یه افرادی هستند که تلاش میکنن این کلید واژه ها رو جا بندازن. نهایتا من و شما به عنوان مطالعه کننده و انشاءالله در آینده محقق در این زمینه ها میخواییم وارد بشیم، باید این کلید واژه ها را خوب بلد باشیم و بدونیم مربوط به کدوم نظریه است و مثلا یه مقدار اینا رو با همدیگه قاطی نکنیم. عامیانه‌شو گفتم دیگه. به این ترتیب مثلا خیلی جا میگن نظریه برنامه حرکتی یا نظریه پردازش اطلاعات، اینا یکی هن. ببینید نظریه اولیه پردازش اطلاعات بوده که گفتیم از اون شباهتی که میان و مغز انسان را با کامپیوتر شباهت میدن و ورودی و خروجی و اون جعبه سیاه که پردازش اطلاعات داخلش انجام میگیره به یادتون اومد این موارد، هم تو کلاس رشد فکر میکنم براتون گفتم و هم در جلسات ابتدایی که حضوری برگزار کردیم اینا رو یه مقدار صحبت کردیم. اینا به این ترتیبه که پردازش اطلاعات اسم نظریه است. حالا برنامه حرکتی تعمیم یافته، طرحواره، اینا زیر مجموعه های همین پردازش اطلاعات هست. ولی میگم در متون مختلف ما میشنویم نظریه طرحواره اشمیت، نظریه برنامه حرکتی یا نظریه برنامه حرکتی تعمیم یافته. من با این کلید واژه ها دیدم که برای شما دارم میگم، ولی میدونیم طرحواره نظریه که اشمیت داده 1971 و برنامه حرکتی تعمیم یافته زیر مجموعی از خود این طرحواره میشه که حالا میگم در جلسه قبل ما صحبتش برای شما کردیم، حالا جلوتر هم که بریم یه اشاراتی بهش خواهیم داشت. در رابطه با روانشناسی بومشناختی هم به همین ترتیب مثلا میگن نظریه سیستم های پویا، داینامیک سیستمز. خب این نظریه وجود داره، بله، با این کلید واژه ما در هم مقالات، کتاب ها و غیر و ذالک میبینیم، ولی خود این سیستم های پویا یک زیر مجموعی از یک نظریه و دیدگاه کلیتری به نام روانشناسی بومشناختی هست. یا ادراک و عمل، ادراک و عمل زیر مجموعی از روانشناسی بومشناختی هست. پس اگر ما گفتیم فلانی نظریه ادراک و عمل را تایید میکنه یا دنبال روی نظریه ادراک و عمله یا هر چیزی در این راستا گفتیم، یعنی اونا پیروان روانشناسی بومشناختی هستند در کل. یا اگر گفتیم فلان فردی یا حتی خود شما در تحقیقتون اومدید گفتید ما روی کرد یا نظریه برنامه حرکتی تعمیم یافته را در یافته هامون تونستیم تایید بکنیم و فلان، یا با یافته های خودمون تونستیم برنامه حرکتی تعمیم یافته را تایید بکنید، پس شما یه جورایی دارید نظریه پردازش اطلاعات را هایلایت میکنید. پس اینا یه ربطایی به هم دیگه دارن. حالا میایم پایین تر و با توجه به اینکه افرادی که طرفدار این دو نظریه هم چگونه دستگاه های مختلف بدن را دخیل میدونن در این دو، حالا اون دستگاه های بدن هم خودش ممکنه دوباره مفاهیم و کلید واژه‌هایی باشه که ما برای نظریه به کار میبریم. مثلا گفته میشه در پردازش اطلاعات اونا به نقش CNS بسیار تاکید میکنن، در روانشناسی بوم شناختی بیشتر PNS یا دستگاه عصبی محیطی را تاکید میکنن. پس اینجوری هم باید این کلید واژه ها به ذهنمون بمونه که حالا روی کردی که این نظریه ها دارن کدام یک از دستگاه ها و بخش های مختلف ها بیشتر تاکید میکنن. خب حالا وارد بحثمون بشیم در رابطه با روانشناسی بومشناختی. چون گفتم در جلسه قبلی برنامه حرکتی و پردازش اطلاع توضیحاتش داده شده، همونجور که گفتیم روانشناسی بومشناختی نمیخوان خیلی زیر بار این جریان برن که دستگاه عصبی مرکزی همه کار را انجام میده و میگن فقط دستگاه عصبی مرکزی تنظیم هدف را برای ما انجام میده، وگرنه ما اطلاعاتی را که از دستگاه عصبی مرکزی میگیریم کلی هستند و جزئیات مربوط به اجرای حرکت را در بر ندارد. این چیه؟ این دیدگاه و رویکردیه که روانشناسی بومشناختی داره. میگه که اطلاعاتی که CNS برای ما به وجود میاره خیلی کلیه و جزئیات و اون ویژگی های مربوط به ماهیت حرکت رو در بر نمیگیره. مثلا میگن برنامه حرکتی به ما میگه توپا بگیر، توپ را شوت کن، توپ داره میاد اینجوری دریافتش کن، غلط رو به جلو بزن، غلط رو به عقب بزن، کلی میگه، دیگه نمیگه با چه شکل و شمایلی باید این اجرا بشه. طرفداران نظریه روانشناسی بومشناختی معتقدند که هر مهارتی تحت تأثیر محدود کننده ها قرار میگیره، constraint، محدود کننده ها، مثلا محدودیت تکلیف، محدودیت فرد، محدودیت محیط. خب همینا که من نام بردم شما مطمئنا ذهنتون رفت به سمت اون مثلث معروفی که نیوول مطرح کرده که میگه چی؟ قیود مدل، قیود نیوول، تعامل تکلیف فرد محیط، هر کدوم یک از این عوامل عوامل محدود کنندهی برای ما به وجود میاره. مثلا در رابطه با این مثالی که نام بردیم محدودیت های تکلیف رو میخواییم برشماری. مثلا گرفتن توپ در نظر بگیرید، گرفتن توپ برای دروازه‌بان فوتبال. خب دروازه‌بان فوتبال در محوطه جریمه میتونه توپو با دست بگیره ولی بیرون از محوطه نمیتونه. بازیکنای دیگه فوتبال به غیر از دروازه‌بان در همه جای زمین میتونن با پا و سینه و سر توپو دریافت کنن و با همه جا به غیر از دست میتونن دریافت کنن. بنابراین قوانین مربوط به هر رشته ورزشی و هر حرکتی یک محدود کننده تکلیفه. دومین محدود کننده تکلیف میتونه چی باشه؟ اینکه ما مهارت را چطور باید اجرا بکنیم. به نحوه خاص اجرا کردن مهارت دوباره میتونه یک محدودیت تکلیف باشه. مثلا میگن برای اینکه ما بتونیم ضربه خیلی بلندی در گلف بزنیم باید مثلا اینجور حرکتی انجام بدیم، این نوع قانون فیزیکی رو باید به کار ببریم تا بتونیم یک ضربه بلند روی برای گلف اجرا بکنیم. این میشه یک محدودیت تکلیف. یعنی شما اگر بخوای برسید به هدف مسافت طولانی در گلف باید این قانون فیزیکی رو به کار ببری و این ضربه را اجرا کنی. اگر بخواهید در بدمینتون توپ را به دالان انتهای زمین هدایت کنید، مثلا توسط ضربه کلیر، قانونش اینه که ضربه را به این نحو و به اون نحو اجرا کنید. خب این قانونشه، این ویژگی این نوع مهارته که باید به این حالت اجرا بشه، و اینم میتونه یک محدودیت تکلیف باشه. دوم محدودیت، محدودیت فرد، محدودیت ارگانیسم. محدودیت های فردی هم وجود داره که توسط اون ویژگی های جسمانی خود فرد، ویژگی های عصب روان خود فرد، ویژگی های اندام و عضلات خود فرد به وجود میاد. خب محدودیت های محیطی هم که الا ماشاءالله شما میتونید نام ببرید، شرایط جوی، دما، گرما، سرما، تماشاگران و و و اینا محدودیت های محیطی هستند که روی تکلیف اجرا میشن. حالا روانشناسی بوم شناختی این محدودیت ها رو میگن در اجرای حرکت نقش دارن. نیاید اینقدر بگید دستگاه عصبی مرکزی، البته روی ساختشون با طرفدارای پردازش اطلاعات، به اونا میگن اینقدر این CNS رو هایلایت نکنید. محدودیت های محیطی و تکلیفی و فردی وجود دارن و باعث اجرای مهارت های مختلف میشن. بنابراین اونا برای اینکه بگن چرا الگوهای حرکتی در افراد مختلف با هم تفاوت داره، به نقش خودسازمانی یا سلف ارگانایزیشن تاکید میکنن. بنابراین یک کلید واژه‌ای که شما باید زیر مجموعه روانشناسی بوم شناختی همیشه تو ذهنتون بمونه همین سلف ارگانایزیشن، خودسازمانی، که نشون دهنده اینه که چطور اعضای مختلف بدن با همدیگه کار میکنن و هماهنگن. مثلا برای همون غلط جلو شما در نظر بگیر، وقتی ما میخوایم یه غلط جلو در ژیمناستیک اجرا بکنیم، چطور باید دست ها، پاها، تنه، سر و اندام مختلف با هم هماهنگ بشه. و همچنین در اجرای این نوع حرکت ها ما همیشه اصل کمترین تلاش رو مد نظر خواهیم داشت، least effort principle، اصل کمترین تلاش. یعنی همیشه ما عضلات و مفاصلمون رو به نحوی با هم هماهنگ میکنیم که بیشترین سود و از انرژی و بیشترین راحتی رو داشته باشیم. پس اصل کمترین تلاش بیان کننده چیه؟ هماهنگی عضلات و مفاصل به نحوی که بیشترین سود انرژی و راحتی برای فرد به ارمغان بیاد، میگن اصل کمترین تلاش. خب این اصل خودسازمانی ها طرفدارای بوم شناختی برای این مطرح کردن که برنشتاین 1967 برای اولین بار مشکل درجات آزادی ها مطرح کرد که بهش میگن degrees of freedom problem، مشکل درجات آزادی. اولا ببینیم درجه آزادی چیه. خب فکر میکنم بارها تعریف کردیم درجه آزادی تعداد عضلات و مفاصلیه که در اجرای یک حرکت نقش دارن. پس شما اگر همون غلط جلو را در نظر بگیرید، ببینید چه اندام هایی درگیرن، در هر اندامی چه عضلاتی درگیرن، در هر عضلاتی چه ریز عضلات دیگه ای درگیرن. بنابراین تعداد خیلی زیادی از عضلات و مفاصل در اجرای یک حرکت نقش دارن. خب برنشان گفت چطور ما میتونیم همه این درجات آزادی، به هر کدوم یک از این عضلات و مفاصل ما میتونیم بگیم یک درجه آزادی، برنشان گفت چطور ما میتونیم تمامی این درجات آزادی را کنترل کنیم. خب طرفداران بوم شناختی برای اینکه پاسخ برنشتاین را بدن، این سلف ارگانایزیشن را مطرح کردن. گفتن از طریق تعامل بین عضلات و اندام ها، یعنی خودسازمانی، ما میتونیم اینا پاسخ بدیم. حالا یه مثالی تو کتاب زده، مثلا گفته لن هپل، یک حالا حرکات موزون، یک رقص حرفه‌ای بوده. حالا رقص به منظور اون حرکات موزونی که انجام میدن. از وقتی مثلا باهاش مصاحبه کردن که چطور شما این کار انجام میدید، یا در چرخش هایی که روی پا انجام میگیره چه عواملی نقش دارن، ایشون جواب داده که خیلی ها فکر میکنن در چرخشی که روی پا انجام میگیره پاها خیلی نقش مهمی دارن یا اندام تحتانی. در صورتی که ایشون مطرح میکنه میگه سر بیشترین نقشه داره، میگه سر به عنوان یک عضو به عنوان یک عضو سنگین در بدن اون اولین چرخش رو باید اون انجام بده که بعدش کل بدن رو با خودش بچرخونه. ما این مثال رو میاییم وفق میدیم با مهارتی که ما میخواییم از روی پرش ارتفاع میخواییم انجام بدیم و از روی میله میخواییم بپریم. اونجا هم گفته میشه که اول سرتون رو بگذرونید از روی میله، بعد کل تنه به همراه سر خواهد آمد. یعنی شما موفق بشید سر رو به نحو احسن روی میله بچرخونی، سر خودش بقیه اندام رو به سمت خودش میکشونه و عبور میده از روی میله. بنابراین اینجا هم نقش مهمی که اندام میتونن داشته باشن و همون محدودیت های فردی میتونه نقش داشته باشه خب نشون داده میشه. نهایت روانشناسان بومشناختی عقیده دارند که بیشتر کنترل های حرکتی افراد به وسیله قوانین فیزیکی و مکانیکی توجیه میشه، اما با این وجود اونا کنترل حلقه باز و کنترل حلقه بسته ای که اون طرفداران پردازش اطلاعات مطرح کردن به اونا هم اعتقاد دارن، یا همفعالی آلفا گاما یا کنترل مقچه‌ای، همه اینا رو بهش اعتقاد دارن. ولی انتهای همه این اعتقادی که دارن آخرش به حرف خودشون برمیگردن، یعنی میگن به وسیله خودسازمانی عضلات و مفاصل ما بهتر میتونیم کنترل حرکت رو توجیه کنیم. خب دیگه تعصب دارن روی نظریه خودشون. خب مبحث بعدی راهنمایی بینایی حرکته. همونجور که گفتیم روانشناسان طرفداران پردازش اطلاعات نقش بینایی ها خیلی خیلی تاکید کردن، بومشناختی هم شبیه به طرفداران پردازش اطلاعات اونا هم خیلی به بینایی تاکید کردن. یعنی نهایتا هر دو دیدگاه نقش بینایی را در کنترل حرکت بسیار مهم جلوه دادن. در رابطه با بینایی هم که گفتیم یک واژه وجود داشت به نام حس عمقی بینایی، یعنی چطور بینایی به کنترل حرکت کمک میکنه در محیط بیرون میشه حس عمقی بینایی، و روانشناسان بومشناختی هم از این واژه استفاده کردن و نقشش رو در کنترل حرکت مهم جلوه دادن. روانشناسان بومشناختی نظریه سیستم های کنشی را برای توضیح بیشتر نقش بینایی در کنترل حرکتی مطرح کردن. یعنی برای اینکه بگم بینایی چه نقشی در کنترل حرکتی داره روی آوردن به نظریه سیستم های کنشی که شما در فصول قبل اینا را به احتمال خیلی فراوان مطالعه کردید. همچنین در رابطه با نقش متغیر تاف، متغیر تاف در فصل دوم مطرح شده و شما انشالله کتاب رو خوب مطالعه کرده باشید که این مطالب به خاطرتون مونده باشه و ما الان فقط یک تکرار مروری داشته باشیم فقط روش. متغیر تاف بهش میگن تایم آن تارگت، ببخشید بهش میگن مدت زمان باقی مانده تا لحظه برخورد، هم در رابطه با اعمال مهاری به کار برده میشه هم در رابطه با حرکت به سمت اهداف ثابت و متحرک. خب اینو داشته باشید تا اینجا. متغیر تاو زمان باقی مانده تا لحظه برخورد نامگذاری میشه. یعنی چه؟ یعنی من دارم به سمت این صندلی که ثابته حرکت میکنم. متغیر تاو به ما کمک میکنه که ما الان نسبت به صندلی در چه مسافتی قرار گرفتیم و با چه سرعتی داریم به سمتش حرکت میکنیم. این در رابطه با شی ثابت. حالا فکر کنید یک توپ داره به سمت ما میاد یا ما داریم به سمت توپی که در حال حرکت حرکت میکنیم. متغیر تاو به ما کمک میکنه که تا با چه سرعتی داریم به سمت این توپ حرکت میکنیم. شما دروازه‌بان فوتبال را در نظر بگیرید که یه توپی سانتر شده روی دروازه، دروازه‌بان میخواد بره بیرون از دروازه و توپ را جمع کنه. خب متغیر تاف کمک میکنه ببینه با چه سرعتی داره حرکت میکنه به سمت توپ و توپ با چه سرعتی داره حرکت میکنه به سمت توپ. همه اینا تحت نظر متغیر تاوه. و خود متغیر تاف چیه؟ اون نسبت بزرگ نمایی تصاویر بر روی شبکیه چشم به مدت زمان باقی مانده تا رسیدن به اون شکل. این بزرگ نمایی تصویر روی شبکیه رو بهش میگن متغیر تاف، که همون زمان باقی مانده تا لحظه برخورد رو برای ما محاسبه میکنه. که حالا چرا اینا این همه گفتیم؟ اینا بیشتر در فصل دوم اومده. اینجا روانشناسان بومشناختی روی این متغیر خیلی تاکید میکنن و بسیاری از اعمالشون رو با این متغیر تاف توجیه میکنن. یکی دیگه از عواملی که زیر مجموعه روانشناسی بومشناختیه که بتونم گفتم همون جفت شدن ادراک و عمله، اکشن خط تیر پرسپشن، ادراک و عمل یا عمل و ادراک، که اینم توضیحش رو بارها براتون دادم. خب اینم زیر مجموعه از روانشناسی بومشناختیه. در تمامی مثال هایی که در رابطه با اعمال مختلف ورزشی تا الان براتون زدم، خب این جفت شدن ادراک و عمل صورت میگیره و روانشناسان بومشناختی معتقدن که این جفت شدن در سطح PNS انجام میگیره و CNS نقش کمتری در کنترل اون داره. میبینید که انتهای تمامی حرفاشون اینا برمیگردن به اون دیدگاه های اولیهی که خودشون دارن که چی باشه؟ نقش پررنگ PNS و کم جلوه دادن نقش CNS. خب حالا میخوایم یک جنبندی کلی در انتهای این فصل هفتم برای شما داشته باشیم. دو نظریه مهم پردازش اطلاعات و روانشناسی بومشناختی توضیح داده شد که سیستم های کنشی و سیستم های پویا در رابطه با این دو نظریه وجود دارن و نقش دارن. طرفداران نظریه پردازش اطلاعات معتقدند که آنچه که قرار فعالیت ما یا حرکت ما را کنترل بکنه همون دستورالعملیه که از طرف مغز صادر میشه. پس اینجا دارن به حالت ضمنی نقش دستگاه عصبی مرکزی رو پررنگ میکنن و بعدش هم میدونیم اون دستورالعمل ها و فرامینی که از طرف مغز صادر میشه رو چی بهش میگفتیم؟ برنامه حرکتی. بنابراین اینجا دارن به برنامه حرکتی تاکید میکنن. تنظیم کردن فرمان های CNS در مراکز پایین تر دستگاه عصبی مرکزی، یعنی در عقده های قاعده‌ای و مقچه و همچنین در سطح PNS به وسیله همفعالی آلفا گاما میتونه صورت بگیره. برنامه پردازش اطلاعاتی ها اعتقادشون بر اینه که پیشخوران یا همون فید فوروارد که از قشر حرکتی مغز ایجاد میشه اطلاعات لازم را برای تغییرات حرکت به وجود میاره. چون گفتیم وقتی برنامه حرکتی صادر شد دیگه تغییرش نمیشه بدیم و گفته میشه که برنامه حرکتی در اعمال بسیار سری نقش داره که ما بازخورد نداریم. همونجور که قبلا براتون گفتیم اعمال بسیار سری تحت کنترل حلقه باز میباشن، حلقه باز بدون بازخورده. بنابراین اینا گفتن حالا که بازخورد نداریم فید فوروارد داریم. فید فوروارد یا همون اطلاعات پیشخوران که قبل از اینکه حرکت اجرا بشه این اطلاعات در اختیار فرد قرار میگیره، که پردازش اطلاعاتی ها اعتقاد دارن این فید فوروارد از قشر حرکتی مغز صادر میشه و یا وجود داره در اونجا. خب در ادامه میگن پیشخوراندی که به عقده‌های قاعده‌ای و دوک عضلانی فرستاده میشه، عدم تطابق بین حرکت خواسته شده و حرکت اجرا شده را برای ما اطمینانش رو به وجود میاره. یعنی اونا میگن برای اینکه ما اطمینان پیدا کنیم که حرکتی که انجام دادیم واقعا همون حرکتی بوده که میخواستیم انجام بدیم، چه اطلاعاتی این اطمینان رو برای ما به وجود میارن؟ اون فید فورواردی که و از فید فورواردی که به عقده های قاعده ای و دوک عضلانی فرد فرستاده میشه. خب همچنین اونا میگن که حرکت بدون بازخورد و بدون PNS انجام میگیره و نقش مخشرم در کنترل حرکتی مهم جلوه دادن. چرا؟ چون مخشه همون مرجع مقایسه‌گره که وقتی ما یه حرکت رو اجرا کردیم، برای اینکه ببینیم حرکتمون درست اجرا شده و با هدفی که در سر داشتیم تطابق داشته، این تطابقا مخشه انجام میده. اگر اشتباه بود پیام میده که حرکت یه مقدار ارور داره و به عنوان یک ورودی جدید وارد دستگاه میشه. اگر صحیح انجام شده بود، نیازی به اصلاحاتی نداشت، خب فرمان پایان حرکت صادر میشه و حرکت دیگه به نحو احسن انجام گرفته. حالا در مقابل این پردازش اطلاعاتی که این صحبت ها رو میکنن، روانشناسی های بومشناختی میان میگن قشر حرکتی و یا به طور کلی دستگاه عصبی مرکزی فقط فرامین بسیار کلی صادر میکنن و جزئیاتش توسط دستگاه عصبی مرکزی ارسال نمیشه. اونا میان میگن تمامی حرکات بدن یا تمامی حرکاتی که ما انجام میدیم توسط تعامل محیط و تکلیف و فرد کنترل میشه. هر محیط و تکلیف و شخصی هم محدودیت های خودش داره و این محدود کننده ها هستن که بر نحو و چگونگی انجام حرکت میتونن تأثیر گذار باشن. پس کاملا دارید میبینید که هر دیدگاه داره رویکردهای خاص خودش رو مطرح میکنه. همچنین گفتن که بدن از طریق خودسازمانی حرکاتش رو میتونه انجام بده. پس ببینید با چه کلید واژه‌ای آشنا شدید در روانشناسی بومشناختی: تعامل محیط تکلیف و فرد، محدود کننده هایی که این عوامل به وجود میارن و خودسازمانی که از طریق اندام های بدن اتفاق میفته. خب طرفداران روانشناسی بومشناختی گفتن بله، مخشه وجود داره، ما اصلا انکار نمی کنیم که نقش مهمی داره مخشه، ولی بیشتر تعاملات تکلیف و فرد و محیطه که کنترل حرکت انجام میده. خب بعدش هم گفتن که حتی حس عمقی بینایی در سطح PNS و بدون دخالت CNS میتونه در کنترل حرکت دخالت داشته باشه. پس اونام نقش حس عمقی بینایی رو تاکید کردن، ولی بیشتر در حد PNS و نه اینکه وارد CNS بخوایم بشیم. حالا که یه مقدار درویکرد رو مطرح کردیم، ببینیم که چه انتقادایی وارد میشه بر این دروی کرد. در رابطه با نظریه پردازش اطلاعات، یکی از بزرگترین انتقاداتی که وارد شده اینه که این نظریه قادر نیست کنترل حرکات بسیار سریع را توضیح بده. دومین انتقادی که وارد شده اینه که مشکل انباشتگی را چطور میتونه این نظریه توضیح بده، که این دو ایراد رو ما در جلسه گذشته براتون گفتیم. مثلا در رابطه با مشکل انباشتگی گفته شد که اشمیت سعی کرد نظریه طرحواره را مطرح کنه، یعنی مطرح کرد و سعی کرد از طریق نظریه طرحواره و ایده برنامه حرکتی تعمیم یافته یه مقدار این ایراد را جواب بدن و بگن که مشکل انباشتگی رو ما با این نظریه و این برنامه حرکتی تعمیم یافته میتونیم پاسخ بدیم، ولی بازم ما میدونیم که این ایرادات هنوز وجود داره. خب حالا مقابلش نظریه روانشناسی بومشناختی چه انتقادی بهش وارد میشه؟ یکی از مهمترین انتقاداتی که وارد میشه اینه که چگونه مهارت با تمرین کردن پیشرفت میکنه. یعنی اونا قادر نبودن توضیح بدن که چگونه مهارت با تمرین کردن پیشرفت میکنه. چرا؟ چون اونا گفتن همه چیز توسط تعامل تکلیف و فرد و محیط اتفاق میفته، بنابراین نیازی نیست ما یک مهارت رو تمرین کنیم. یه مهارت همین که تعامل بین تکلیف و فرد و محیط کرد شکل میگیره، پس نیازی نیست تمرین کنیم. خب همین الان شما به ذهنتون خطور میکنه این مورد که مگه میشه یه مهارت جدید رو بخوایم یاد بگیریم بدون هیچ تمرین کردنی اتفاق بیفته؟ اصلا به مخیلتون میگنجه که بخوایم یه مهارت رو یاد بگیریم و هیچ تمرینی هم نکنیم؟ خب همین ایراد به روانشناسی بوم شناختی وارد شده، چون اونا میگفتن تمامی حرکات توسط قوانین فیزیکی و ماهی توسط قوانین فیزیکی و مکانیکی و تعامل تکلیف و فرد و محیط و محدود کننده های تکلیف و فرد و محیط اتفاق میفته، بنابراین نیازی به تمرین نیست دیگه. ولی میبینیم که یه مقدار با واقعیات جور در نمیاد و همینه که این ایراد وارد شده و اونا دقیقا نتونستن این ایراد را خوب بتونن پاسخگو باشن. همچنین یکی دیگه از مشکلاتی که برای نظریه روانشناسی بوم شناختی وجود داره این مورده که چرا نمیتوان در حرکاتی که خیلی سریع انجام میشه تغییرات بزرگی ایجاد بکنی؟ یعنی اونا هم نتونستن توجیه کنن که حرکات بسیار سریع را ما چرا نمیتونیم تغییرات زیادی درش ایجاد بکنیم. خب حالا فهمیدیم که هر دو نظریه رویکردهای خاص خودشونو دارن و به هر دو نظریه انتقاداتی وارد میشه که کامل و جامع نتونستن اونا را پاسخ بدن. بنابراین یک جنبندی کلی میخوایم بکنیم و پرونده این دو نظریه را ببندیم. جنبندیمون میتونه این باشه که هرچند هر دو نظریه توجیهات و توضیحات خوبی برای کنترل حرکتی برای ما به ارمغان میارن و توضیح میدن، ولی هیچ کدومشون کامل کامل نیستن. پس هرچند توضیحات خوبی برامون دارن ولی کامل نیستن. هرچند نظریه برنامه حرکتی توسط اون آزمایش ها و آزمایشگاه های پیشرفته سعی کرد یه مقدار ایدهاش رو تغییر بده و هرچند روانشناسی بوم شناختی هم سعی کرد بگه که بله ما در کنار PNS به CNS هم اعتقاد داریم، ولی نهایتا اینها رویکردهای خودشون هستن و به طور کامل هم نمیتوانند کنترل حرکتی را برای ما توضیح بدن. حالا تکلیف ما به عنوان مثلا محقق در این حیطه چه خواهد بود؟ ما میتونیم هر یک از این رویکردها را در تحقیقمون مبنا قرار بدیم و نهایتا یافته هامون را با توجه به این رویکردها توجیه کنیم، ولی نمیتونیم ولی شاید نخواهیم که حتما و به حالت خیلی متعصبانه یک رویکرد را دنبال کنیم. حتی توصیه شده که بهترین حالت اینه که ما رویکرد هایبرید یا ترکیبی یا همون هیبریدی که شما شنیدید، رویکرد هایبرید یا ترکیبی داشته باشیم، یعنی از هر دو رویکرد در تحقیقاتمون و در نظراتمون و در پیشنهاداتمون استفاده بکنیم. بهترینش اینه که جنگ و دعوایی هم نشه. حالا اینو به حالت مزاح گفتم، قرار نیست جنگ و دعوایی بشه. در کنترل حرکت ما میتونیم هر کدوم یک از این رویکردها را بپذیریم و پیروی اون تحقیقات خودمون رو انجام بدیم، ولی نباید خیلی روشون تعصب داشته باشیم، چون همونجور که گفته شد انتقاداتی وارد شده برای این رویکردها و مشکلات خاص خودشون رو دارن. خب در اینجا فصل هفتم کتاب که کنترل حرکتی بود براتون توضیح دادیم و به اتمام رسید. امیدوارم که حتما خوب کتاب رو مطالعه کنید و هر سوالی که از بخشای توضیح داده شده براتون پیش میاد حتما با خانم ناهیدی در میون بگذارید و ایشون هم برای بنده بفرستن تا در یک فایل صوتی سوالات شما پاسخ داده بشه. با آرزوی موفقیت برای شما، خداحافظ.